عده‌ای از اینها.
بله
بله، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های خودتون شنونده برنامه های رادیو معارف از جمله برنامه پرسمان اعتقادی باشید. تا پایان با ما همراه باشید.
پاسخ های کوتاه
937 1592 پرسیدند آیا اطاعت از نفس بیش از اندازه در صورتی که گناه نباشد، مثلا خوردن و خوابیدن بیش از نیاز یا چیزی که خواسته نفس است و نفس از آن لذت میبرد ولی گناه نیست، نفی شده؟
بله خب، که در روایت داریم که خداوند متعال از چند نفر بعدش میاد، یکی پرخواب، یکی پرخور، بطال و شکمباره، ولی اینکه خب وقتی کسی میخوابه گناه نکرده، همین که نمیفهمه که او برای خوابیدن زیاد آفرین نشده، این که شکمبارگی میکنه در نتیجه محرومیت هایی داره، کسی که زیاد بخوره خب نمیتونه سحر بلندش نماز شب بخونه. آثاری بر نفس داره که باعث میشه که انسان مبغوض خدا بشه یا حداقل محبوب نباشه. اینه که بله تأثیر داره و بر نفس انسان تأثیر منفی داره.
912 41 59 گفتند در قرآن آمده نماز بخوان و قربانی کن. این مثل بت‌پرست ها که جلو و برای بت قربانی می کردند نیست؟
نه خیر، اونها برای بت قربانی می کردند، بتی که نه شعور داشت، نه عقل داشت، نه تأثیری داشت، نه خدا گفته بود. اما ما قربتاً الالله قربانی می کنیم و خود قربانی یعنی که انسان به خدا نزدیک بشه. یک و دو، از گوشت این گوسفند بندگان خدا فقرا استفاده میکنن و برخوردار میشن. و سه، کمال گوسفند به این نیست که حالا انقدر زنده باشه که پیر بشه و مثلا هدر بره، کمالش به همین قربانی شدنشه. و نکته بعدی این که اونها کاری میکردن که نه عقل دستور میداد و نه خدا گفته بود، ولی کاری که ما میکنیم نه خلاف عقل و دستور خدا هم هست. میگه کسی که رفت حج، یکی از کاراش اینه که حتما یه قربانی داشته باشه، اون تو قربانی که تقسیم کنه، بخشی بالا خودش، بخشی هدیه بده، بخشی رو هم بین فقرا تقسیم کنه. مشکل اینه که ما خیال میکنیم که قربانی کردن به خودی خود باعث میشه اون حیوان لطمه ببینه. نه، کمال اون حیوان به همین قربانی شدنشه. مثلا بعد این که اونها بت پرستا گاهی فرزندانشون در مقابل بت قربانی میکردن، انسانها رو قربانی میکردن، این دیگه خیلی کار بد و پلشتیست که انسان بخواد یه انسانی رو در مقابل یک مجسمه قربانی کنه.
922 37 39 پرسیدند چرا خدا درخت ممنوعه رو خارج از بهشت قرار نداد؟ آیا اینکه بهشت باشی و از یه چیزی منع بشی درسته؟
اولا که اون باغ بهشتی که تو ذهن شماست نیست. اون بهشتی که بهشت خلد باشه، اونجا درخت ممنوعه وجود نداره. اون باغ بود از باغهای دنیا که برای اینکه امتحان بشه آدم و حوا و آدم و حوا دوست و دشمنشون رو بشناسن، سبک زندگی رو یاد بگیرن و بدونن که باید به دستورات خدا مو به مو اجرا بکنن، تو اون باغ اسکان داده شدن و اون درخت امتحانی بود برای آدم و حوا که بعد از اون زندگیشون درست تنظیم کنن. اونجا باید حتما یک چنین شجره باشه که آدم و حوا سبک زندگی رو یاد بگیرن و به حرف شیطان گوش نکنن در آینده، با اون که دستور داده خدا اونو در دنیا با دقت اجرا بکنن. نه، تو اون بهشتی که تو ذهن شماست شجره ممنوعه وجود نداره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در فرصت مجزا تشریف میارن و به دلیل فراوانی سوالات اعتقادی شما عزیزان به تعدادی از این سوالات پاسخ می‌فرمایند. 329 10551 و 2 با پیش شماره 0 25 و نیز شماره پیامک 3553. راه‌های ارتباطی شما عزیزان برای طرح سوالاتتون با برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
سوالم این هست که خب اغلب پیامبران معجزه داشتن، یعنی ما موسی، عیسی و امثال هم معجزه داشتن، ولی پیامبر اسلام معجزه نداشتن. این مطلب رو اگر ممکنه توضیح بدن.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز شنونده گرامی. سوالی است برای ایشون پیش اومده استاد که پیامبران معجزه داشتن، پیامبر ما چه معجزه‌ای داشت؟
پیامبر ما معجزه داشت. پیامبر ما دو دسته معجزه داره. که یک دستش دیگران نداشتن. معجزه جاویدان پیامبر که همیشه هست، الان هم هست، خود قرآنه. قرآن معجزه‌ایه و از طریق پیامبر هم ابلاغ شده و همیشه هم هست. معجزه یعنی چه؟ یعنی که دیگران از آوردن مثلش ناتوان باشن دیگه.
بله.
قرآن رو دیگران نمیتونن بیارن، پس این معجزه هست. معجزه کی آورده؟ قرآن کی آورده؟ پیامبر. این یک معجزه پیامبر که هم معجزه جاودانه پیامبر باشه. دوم، معجزات غیر جاودانه پیامبر مثل بقیه پیامبران. آیا عصای حضرت موسی الان هم وجود داره؟
خیر.
نه خیر، وجود هم داشت بشه باز پیش امام زمان ماست.
بله.
باز دست ماست. آیا دم عیسوی یا بقیه اینا موقت دیگه؟ تا انقدری که از عیسی در بین مردم هست اون دم عیسوی وجود داره. او که از بین مردم رفت اونم دیگه از بین خواهد رفت. به این معنا هم پیامبر معجزات بسیار فراوانی داشته. ما کتاب‌هایی داریم تحت عنوان معاجز النبی. من ترجمه فارسی این کتاب‌ها رو ندیدم. خب عربیش هست، فقط درباره معجزات پیامبر. یکی و دو تا ده تا نیست. تو همین کتاب کشف المراد که برخی از این معجزات شاید قریبه بیشتر 10 تا معجزه رو اونجا مرحوم علامه هلی نقل کرده. راجب معجزات پیامبر اعظم. مثلا اینکه مثلا فرض کنم که پیامبر از اخباری خبر داده که کس خبر نداشت. خبرهای غیبی خیلی زیاد.
بله.
ده ها بلکه صدها خبر غیبی. این که همون یوم الدار به امیرالمومنین دستور میده یه ران گوسفند بگیره، آبگوشت درست کنه، یه ظرف یه بادیه شیر هم بگیره به عنوان نوشیدنی. خب این بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، اینها 40 نفر تون جلسه شرکت کردن. که این غذا شد مثلا برای یک نفر یا دو نفرشون کافی بود. همه این غذا رو خوردن، سیر شدن، هنوز غذا هم باقی بود. از اون شیر نوشیدن، هنوز هم باقی بود که ابولهب اینجا گفت که محمد شما رو سحر کرد. این با یه غذای کمی همه شما رو سیر کرد و هنوز هم غذا باقی است. یا مثلا فرض فرمایید که جابر بن عبدالله انصاری پیامبر رو دعوت کرد خونش. پیامبر بهش گفت که من خودم تنها یا من و اصحابم. جابر روش نیاد بگه که شما خودتون تنها. گفت بله یا رسول الله، شما و اصحاب. اومد خونه به همسرش گفت که من سوتی دادم. گفت چیکار کردی؟ گفت که پیامبر سوال کرد من و اصحابم. منم گفتم بله شما و اصحابتون. در این قضای ما مثلا حضرت پیامبر دو نفر دیگه. خانم آدم فهمیده بود، گفت شما گفتید یا رسول الله شما و اصحابتون بیاد یا پیامبر؟ گفت نه، پیامبر فرمود. گفت من و اصحابم بیام؟ منم گفته بله بیاد. خب پیامبر اومد از جواب پرسید غذاش درست کردی؟ گفت یه بزغاله تنوری داریم، اصلا یه ظرف فرض کن. فرمود که اصحابانو 10 نفر 10 نفر بنشان غذا بده. می آمدن 10 نفر می نشستن غذا می خوردن می رفتن 10 نفر بعدی. خب همه اصحاب پیامبر ممکن 300 نفر هم بیشتر بودن، غذا خوردن و رفتن. از این دست معجزات خیلی فراوان داریم. طرف نابینا بود، پیامبر دست سرش کشید بینا شد. به مسلمه کذاب گفتن که پیامبر دست به سر یک انسان نابینا کشید چشماش برگشت. این شخصی هم که یه چشم بیشتر نداره شما معجزه کنید شفاش بدید. دست به سرش کشید اون یه چشم از بین رفت، چشم سالمش هم نابود شد. یا گفتن پیامبر آب دهن انداخت تو یک چای که خوش شده بود، چای آب فوران کرد و پر شد که همه مردم استفاده می‌کردن. شما بیاد چای ما آبش کم شده، معجزه کنید. آب دهن انداخت چا خشک خوش شد. اونم که بود، حالا خودم یه سوالی که چرا موزی و عکس برای اینا رو
بله برای رسوا شدنشون درست است
این که بعدن نگی که حالا بعدن اتفاق خواهد افتاد. بله. شما صرف کنید، به من خبر دادن که چنین خواهد شد. خب مرده زنده کردن، نابینا شفا دادن، کاری که بقیه پیامبران کردن.
بله.
همه اونها در تاریخ پیامبر اعظم هست. ما باید مطالعه کنیم. من عرض کردم مثلا این کتاب کشف المراد شما نگاه کنید، معجزات فراوانی از پیامبر نقل کردی. حالا من دوستش خدمتتون عرض کردم. پس این که پیامبر ما معجزه نداشته چرا نداشته؟ شق القمر معجزه نیست؟ قرآن گفته اقتربت ساعت و انشق القمر.
بله.
پیامبر با اشاره ماه رو به دو نیم میکنه. در نهج البلاغه معجزه پیامبر اومده که عده از قریش جمع شدن گفتن اگر شما واقعا پیامبری بگو این درخت بیاد جلو. اونجا یه مسجد الان هست تمام محلش مثلا 500 متریه مسجد الحرام به سمت شارع مسجد الحرام هست. گفتن شما این درخت بگو بیاد جلو ما ایمان میاریم.
در مکه است استاد؟
در مکه.
بله.
این تو نهج بلاغ کلش هست مطالب. خب حضرت فرمود من اگه این کارو کنم شما ایمان میاره؟ گفتم بله. پیامبر فرمود درخت به اذن الله بیا جلو. حضرت فرمود درخت اومد انقدر نزدیک که شاخهاش ریخت تو سر ما.
بله.
گفتن خب اگه راست میبود بره سر جاش. خب درخت بره سر جاش. گفتن که اگه راست میبود نصف درخت بیاد. از وسط نصف بشه بیاد. باز پیامبر فرمود درخت به اذن الله نصف شما. آمین فرمود که با یک صدای وحشتناکی درخت دو نیم شد. و باز شاخهاش اومد تا سر ما ریخت.
بله.
خب ببینم بره سر جاش. درخت رفت سر جاش. گفتن هازا سحر مبین. عجب سحر آشکاری بود پیامبر. از این دست معجزات تو آیات و روایات خیلی فراوان هست.
خدایا با این حساب میتونیم بگیم صدها معجزه.
همینطوره. از کردم تمام معجزاتی که بقیه پیامبران داشتن برای پیامبر ما هم بود. منتها دوستان توجه بشن که شاید این بحثو بعدا تو هم بحث نبوت ما داشته باشیم. معجزات پیامبر بر حسب مقتضیات زمان ارائه میشد. مثلا زمان هست که موسی که سحر و جادوگری این چیزا خیلی اوج گرفته بود.
بله.
شبیه همون جنس رو حضرت موسی ارائه کرد، منتها با این تفاوت که عصا دیگه همه سحرها رو می‌بنده. در زمان هست عیسی که علم پزشکی مثلا رشد کرده بود، حضرت با شفای بیماران مثل برس و پیسی و کور مادرزاد و یا مرد زنده کردن از همون جنس پزشکی بر حسب اون شرایط زمان و خودشون نوع معجزات پیامبر فرق می‌کرد، ولی پیامبر اعظم انواع معجزات رو داره که حالا اگر دوستان خواستن به همون کتاب‌های معاجز النبی مراجعه کنن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این برادر شنونده که سوالشون تلفنی مطرح فرمودن. @ رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید این برنامه، بخش‌های از این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو رو پی بگیرید. شنونده عزیز با شماره 0910 2655 سوالی از طریق سامانه پیامکی یعنی 3553 ارسال کردن و گفتن افرادی هستند که به روح اعتقادی ندارند و همه اتفاقات را به مغز ارتباط میدن، از قبیل خواب دیدن، درد کشیدن، حتی مردن را قطع شدن ارتباط مغز با بدن میدونن. هر اتفاق متافیزیکی را خروجی مغز میدونن نه روح. چگونه میشه وجود روح را برای این گونه افراد ثابت کرد؟ بفرمایید.
نکته اول اینه که خب اون مغز که یک بعد مادی انسان هست از سلول‌های تشکیل شده دیگه.
بله.
این سلول ها مرتب دارن عوض میشن، هر 7-8 سال یک بار تمام سلول های مغز نو میشن. خب انسان خاطره ای که 20 سال پیش داشته، اون سلول هایی که این خاطره رو بایگانی کردن الان چیه؟ نیستن دیگه. باید خاطره هم یادش رفته باشه، در حالی که ما خاطرات مثلا فرض کن 20 سال 30 سال پیش رو کاملا مثل روز روشن میدونیم. اینا از کجاست؟ سلول های مغز این قدرت رو ندارن، نو میشن. اون سلول نو هم هیچی توش نیست که بگیم که اون مثلا خاطرات بایگانی شده. مطلب بعد این که خب مغز انسان مرتب در حال تغییره. وقتی یه بچه هست که مثلا هیچی نمیفهمه، حتی صحبت هم نمیتونه بکنه، بعد همینطور عالم میشه یواش یواش. خب مغز اگر اون سلول مادی بود که این ظرفیت ها رو نداره که ماده که نمیتونه چیزی یاد بگیره حفظ کنه، یا علال قاده باید یه چیز دیگه باشه، اما تحت عنوان حافظه و اینا مربوط به روح انسان میشه. مطلب بعد این که اون خصوصیات مغز از جمله این که مغز در حال تغییره، هم که اشاره کردم، در حالی که یک بودی در انسان هست که ثابت تغییر نمی کنه، تحت عنوان من ازش یاد میکنه. مثلا میگه من کودکی چنین بودم، در کودکی مثلا فرض کن شیرخوارگی چنین بودم، دبستان دبیرستان من مثلا الان این من چیه؟ اگه بگید اون سلول های مغز اون بود مادی انسان هست، اون بود که گفتیم مرتب عوض میشه.
بله.
پس باید یک بود غیر مادی باشه، مجرد باشه. مطلب بعد این که خب ماده قابل تقسیمه. شما بگید این سلول ها مثلا از این قسمت ها تشکیل شده.
بله.
هر کدوم از قسمت ها باز قابل تقسیمه. هر سلول شما میتونید به دو نیم سلول تقسیم کنید. اما آیا روح رو هم من رو هم میشه به دو تا نیم من تقسیم کرد؟
خیر.
اون شخصیت انسان رو بخوایم از وسط نصف کنیم، بیم نصف شخصیت اینجا گذاشتم، نه اون قابل تقسیم نیست. دو تا نیم شخصیت
ما.
امکان نداره. پس این شخصیت انسان، این من انسان مادی نیست. مطلب بعد این که خب حالا آیا حکما و غلای عالم با واقعا اینجوری فکر میکنن که جز مغز چیز دیگه ای نیست؟ آیا این که میگید ارتباط مغز یا اون خاصیت مغز از بین میره، چرا از بین بره؟ اگر مادیست خب تجدیدش کنن، اون سلول رو عوض کنن تا نمیره، چرا ارتباط قطع میشه؟ خود این قطعی ارتباط دلیل میخواد دیگه.
بله.
اگر بگید که خود مغز چین اختزایی داره که نداره اختزا، میخواد وجود خودش عدم بشه که.
بله.
مغز نمیخواد که بمیره، چون وجود نمیخواد عدم بشه، پس چرا میمیره؟ پس این مرگ از حیطه ماده چیه؟ خارجه. و بعد هم شما خواب رو چطور تحلیل میکنید؟ مغز ما چیزی میتونه گزارش بکنه که دیده باشه، در حالی شما در عالم رویا میرید به 1000 سال پیش یا میرید به 100 سال آینده، که هنوز مغز اونا رو ندیدی، که چشم ندیدی که باید به مغز گزارش بکنه، ولی شما این آگاهی ها رو داری. این آگاهی از کجا اومده؟ باید یک نفسی باشه، یک بُعد دیگه باشه که اون بُعد محدودیت زمانی و مکانی نداشته باشه. البته دلایل تجرد روح بیشتر از این هاست. من فکر میکنم تو بحثای معاد که داشتیم 4-5 تا دلیل بر
فرمودید
تجرد روح اقامه کرد
و تاکید فرمودید که در بحثای علم و نفس بالاخره بحث تخصصی هم مطرح میشه. بله. هم در بحث تجرد علم. بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده گرامی. سوالشون از طریق سامانه پیامکی برای ما ارسال فرموده بودن. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. شنونده عزیزی که شمارشون محفوظ استش سوالی ارسال کردن از طریق سامانه پیامکی و فرمودن پدر و مادرم خیلی در حقم کوتاهی کردن، بیشتر این قصورات هم به خاطر فقر بود و یعنی اخلاقشون خوب بود، ولی خیلی جاها میتونستم تو زمینه‌هایی بهتر و بهترین باشم، به خاطر فقر به هیچ جا نرسیدم، به خاطر بیپولی جاهایی نتونستم ثبت نام کنم و ازدواج کردم با آقایی در حالی که افسوس میخورم اگر شرایط لازم را داشتم حتما کسب علم میکردم و پیشرفت میکردم. آیا خداوند بزرگ میذاره در اون دنیا به آرزوهای نرسیده این دنیا برسم یا خیر؟
اولا چه خوب اگه پدر و مادر مقصر نبودن، چرا شما کوتاهی کردن؟ کوتاهی نکردن، نداشتن. اونا که نمیخواستن فقیر باشن،
من
اونا که نمیخواستن بچه هاشون محدودیت داشته باشن. بنابراین پدر و مادر رو کلن شما تبرئه کنید و ایرادی پدر و مادر وجود ندار. مطلب دوم این که آیا واقعا اون مطالبی که شما میگید که به خیلی از جاها میرسیدن، اونها واقعا سعادت خوشبختیه یا نه؟ با نگاه دقیق و کارشناسی اونها خوشبختی نیست، همین که الان دارید خوشبختیه.
من
شما که خبر ندارید که آیا سعادت شما، بهشت شما در کدوم بخشه، اونی که خیال میکنید یا نه؟ چه بسا اگر شما همون دانش ها رو میداشتید، دانشگاه میرفتید و اون دوره ها رو مثلا میگذروندید، همونها باعث میشد که زندگیتون یه زندگی از لحاظ معنوی در سطح خیلی پایینی بیاد.
بله.
شما که خبر ندارید. پس این که من به خواستهای خودم نرسیدم، نگران نباشید، چه بسا اون خواسته ها به نفع شما نبوده و سعادت شما در اون خواسته ها نبوده. مطلب بعد این که آیا برای رسیدن به سعادت لزوما انسان نیاز به ثروت داره؟ انسان فقرا نمیتونن خوشبختر از اغنیا باشن؟ واسه اینکه چرا؟ من غالبا بهترن. یعنی غالبا زندگی فقرا زندگی بی‌دغدغه تر، راحت تر، سعادتمندتره از زندگی اغنیا. پس اینکه ما چون فقیر بودن پس ما زندگی خوبی نداشتیم، نه، اینم درست نیست.
بله.
مطلب بعد این که آیا آرزوهایی که دارید رو در آخرت بهش میرسید؟ پاسخ اینه که اگر واقعا این آرزوها آرزوهای عاقلانه و منطقی و بجا باشه که انسان اون طرف هم همین آرزو داشته باشه، که غالبا اینجوری نیست. غالبا خواسته های دنیاویش ما خیال میکنیم که این الان دیگه بهترین خواسته هست و سعادت ما در همین خواسته هست، اون طرف که میریم میخندیم به خودمون، میگیم چه فکرهایی من داشتم، چه خواسته هایی داشتم.
استاد گاهی اوقات نیاز نیست، همین سنمون میره بالاتر نگاه میکنیم به خواسته قبلیمون، خندمون میگیره.
اصلا اونجا عجب من چه خواسته مبتذلی داشتم، مثل بچه که دوران بچگیش چطور زندگی میکنه نه. وقتی رشد میکنه عجب. پس این که بهش میرسید، اول سوال اینه که آیا واقعا اون طرف هم همین خواسته رو دارید یا نه. اگر داشته باشید یک، و مؤمن باشید و بهش برید دو، بله 100% آنچه که بخواهید اونجا وجود داره، که هیچ محدودیتی در خواستای خودتون ندارید. آیا در این باره خیلی زیاد هست؟ لهم فیها ما یشاؤون، یعنی هرچه که بخواهند اونجا براشون هست. ما یشتهون، هرچه دلشون بخواد. ما یدعون، اون چی که فرا بخوانن. ما یتخیرون، چی گزینش کنن. همه اینها تو قرآن هست، اگر با این دو شرطی که عرض کردم، یک انسان بخواد آنچه که در دنیا میخواد اونجا هم بخواد که غالبا نمیخواد، و دو ایمان داشته باشه و اهل بهشت باشه، بله هر چی بخواد اونجا براش فراهم.
استاد ببخشید، ما اینجا گاهی اوقات دوچار مقایسه میشیم دیگه.
آره. یعنی
مقایسه میکنیم با افراد دیگه که حالا مثلا مقداری ثروتمند بودن، میگیم خب اگر من هم ثبت نام میکردم فلان آموزشگاه فلان دانشگاه، بفرموده شما حتما این گونه نبود، چه بسا وضعیت بسیار بدتر از این هستش که ما درش به سر میبریم. انشاءالله که این شنونده عزیز، تمام شنوندگان ما خیر و سعادت شامل حالشون بشه. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضر شما استفاده کردیم. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553. به لحظات پایانی برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. متشکریم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این نفاق اینطور نیست که منحصر به این ملاهای درباری باشد که رساله می نویسند و کتاب می نویسند. این نفاق، ایجاد نفاق راجع به اونهایی هم که در خارج و داخل مردم را مایوس می خوان بکنند، این نفاق اونم هست، ایجاد نفاق می کنند دیگه. مایوس کردن معناش هست که این جوانهایی که الان دارند جانفشانی می کنند و با قدرت پیش می رند و قدرتشون عالمگیر شده است، الان انعکاسش در عالم پیدا شده است، اینا حالا به یاد این افتادن که بترسونن اینا را. اینا چی میخواند که این جوانهای ما، چی میخواند که اینها اونا را میخوان از او بترسونن که بهش نمیرسید؟ این جوانهایی که میان دعا میکنند، که التماس میکنند که دعا کن من شهید بشم، این چی میخواد از خدا که شما را میترسونید که حالا ول کنید برن که چی میشه؟ مگه غیر از این است که اینا شهادت میخوان اصلاح کنند خودشون را اشخاص؟ این شیوخ اطراف خلیج و نمیدونم اونهایی که در مصر هستند و اونهایی که در سودان هستند و اونهایی که در جاهای دیگه هستند و اونهایی که در پاریس هستند و هر جا و داخل و همه جا، یه قدر فکر بکنن، اصلاح کنن خودشون را، بفهمن به اینکه یه ملت اینطوری را نمیشد ترسوندش، یه ملت اینطوری را نمیشد مایوسش کرد. ممکن است یه عده را مایوس کنند، اون عده هستن که مرفه هستن، از اول وارد کاری هم نبودن. اگه برای اونها میگید اون از اول وارد کار نبودن، خب یه عده هستن، در همه جای یه عده بی تفاوت، یه عده مخالف همیشه هست. اما اونهایی که انقلاب مال اونهاست، با دست اونها انقلاب پیدا شده است و هیچ یک از اینا دخالت در این امر نداشتن، بله یه دسته کارشکنی از اول کارشکنی میکردن، دخالت در انقلاب هیچ یک از اینا نداشتن. من وارد بودم، میدیدم که اشخاص چی هستن، اینها میخوان کیا بترسونن، میخوان کیا مایوس کنن، میخوان اون اشخاصی که از اول مخالف با ما بودن مایوس کنن، اون از اول مخالف بودن حالا هم حسن خواهند بود. میخوان این جوانی که برای شهادت دارد میرد توی میدان، این را مایوسش کنن؟ این نمیشه، این یه تحولی درش پیدا شده است که نمیشه. میخوان ارتش ما را مایوس کنن، ارتش ما الان یک تحولی پیدا کرده است که به این حرفا مایوس نمیشه. ملت و عموم ملت به استثنای این یه عده بدبخت که در خارج و داخل نشستند و نغمه‌سرایی میکنن یا عزاداری میکنن، اینها میخوان کیا مایوس کنن؟ ها چه کاری میخوان بکنن؟
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
الحمد لله، الحمد لله،
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی.